قبل از بحث که راجب توبه هست، دو تا نامه هست که میخوام اگر سرداران تأمل بفرمایند بخونید. نامه اول نامه ای هست که یکی از دوستان و سروران خودمون تو همین مجموعه نوشتن و خیلی جای خوشبختی و سرور بود و من این نامش رو براتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که انسان سرگرم زندگی است، این نامه در پاسخ و درخواستی بود که ازشون خواسته شد که تقاضای اولیه این بود که چطور میشه از زندگی روزمره یکمی فاصله گرفت و بهتر حرکت کرد، با این توضیح که چون ایشون الان توی جمع ما نیستن، ایشون از کسانیست که شاید با اون آشنایی اجمالی که بنده خدمتشون دارم در انجام واجبات اونم به نحو شایسته تا اونجایی که میشه و ترک محرمات و خالصانه کار کردن و بدون شائبه، بدون چشم داشت و هر کار از بد دستشون بر بیاد کوتاهی نمی کنن. این جزء افرادی است که واقعا با خیال راحت میشه پشتش نماز خوند. وقتی که انسان بعدشون میخواستن حرکت کنن، ناراضی بودن از وضع وجودشون، ازشون خواسته شد که وضع یه چیزی بنویسن که نوشته. وقتی که انسان سرگرم زندگی است و زندگیش روال عادی خود را دارد، شاید اصلا متوجه خودش نباشد اینکه به کجا دارد می رود و مسیر و حرکت و تلاشش چه سمت و سو و جهتی دارد. گاه در این بیخبری عمرها می گذرد و توجهی حاصل نمی آید. اما اگر گاهی از انحصار و احاطه این زندگی به در آییم و نگاهی به اطرافمان بیاندازیم، آن وقت است که وجودمان پر می شود از حسرتها و چراها و پر می شود از سؤالهایی که برایش پاسخی نداریم. همه معتقدند که زندگی باید بر اساس اهداف و آرمانهای شکل بگیرد و پیشرفت و موفقیت هم باید بر اساس نزدیکی و حرکت رو به جلوی به سمت این اهداف ارزیابی شود. اما من هنگامی که در ذهنم و اندیشم به دنبال این چراها میگردم، چیزی جز یک مشت اطلاعات و محفوظات سطحی و باور شده و باور نشده نمییابم. شاید بارها در مورد فلسفه خلقت انسان و این که از کجا آمده و به کجا می رویم و وظیفه و مسئولیت و تکلیف ما در این حیات کوتاه چیست، مطالبی شنیده و خوانده ام. اما اینها آنچنان که باید در درونم ریشه ندوانیده و آنچنان که شایسته است اعتقادات و درونیاتم را تحت تأثیر قرار نداده است. این است که هرگاه به گذشته ها و راهی که آمده ام نگاه می کنم و در مقابل می خواهم ارزیابی از نتایج حاصل از آن را مشخص کنم، چیزی آیدم نمی شود. احساس خلأ بسیار شدیدی می کنم. این که حقیقتا نمی دانم در پی چه هستم، چرا که در گذشته بارها و بارها محبوب های مختلف را برای رسیدن برگزیده ام و در پی دست یافتن به آنها تلاش کرده ام، اما نه شادی رسیدن به اینها پایدار است و نه غم درک نکردن و دست نیافتنشان. مدام از این شاخه به آن شاخه پریدن، مدام تغییر مسیر دادن و باز نرسیدن. آخر باید دانست که آنچه حقیقتاً باید در پی آن بود چیست. این همه تلاش و این همه حرکت چیزی جز فرصت سوزی به حاصل نداشت. چه اگر داشت که باید درونم آرام می گرفت و احساس تهی بودن و بیقراری نمی کرد. وقتی به درونم رجوع می کنم و به دنبال معرفت و نوری می گردم، چیزی جز عصبیت ها، جهالت ها و تاریکی های ناشی از آن نمی یابم. آخر مگر در جستجوی کدام نور بوده ام که حالا اثر نورانیش در درونم بیابم؟ علومی که آموختم مجموعی از محفوظات پراکنده و سطحی است که هیچ دردی و دوا نمی کند، و نیک که نظاره کنی می توانی به راحتی تاریکی ناشی از جهل و تعصب و لجاجت حاصل از آن را بیابی. چرا که اگر علمی راستین و حقیقی وجود داشت و نیز اعتقاد راسخ به آن می شد، در نورانیت آن راه و اعتقاد به آن راسخ به آن می شد در نورانیت آن راه را شناخت و در پناه آن تیه طریق کرد. فکر می کنم تا به حال همین ظلمت های ناشی از جهل و جمود فکری بوده که در تشخیص افق نورانی زندگی و مسیر رسیدن به آن مانع بوده. تمام گمان زنی ها، تمام تصمیم گیری ها، تمام حرکت ها بر پایه جهل، بار کش عواقب شومی در پی دارد، و اینکه هنوز سقوط قطعی و حتمی نداشته ام و هنوز فرصت باقی است، قطعا از عنایت های ویژه پروردگار مهربان است که همواره در کار ما بوده. اینو باز تکرار میکنم، اینو کسی نوشته که شاید دائم نماز اول وقتشون با دقت بوده و فرق داره با کسی که یک گذشته بسیار سیاه یا راضی شده به اون چیزی که بوده و هیچ استرابی هم نداره. حال در دنیایی که پر از پیچیدگی و سردرگمی است، آیا می شود بدون نوری که راه نما باشد قدم نهاد؟ آیا می شود بدون دانستن مقصد و بدون شناخت مسیر راه و موانع و مشکلات و آفتها حرکتی آغاز کرد؟ آیا می شود به تنهایی این راه را پیمود؟ راهی که هیچ علم و احاطه‌ای به آن نداری، تمام حرکت‌های قبلی که این ویژگی‌ها را نداشت، همه محتوم به شکست بود. اگر منصفانه نگاه کنی، حرکت‌ها تلاش بدون شناخت درست و بدون آگاهی و معرفت یا سقوط است یا در جا زدن و نرسیدن. تا وقتی رجوع به درونم نداشتم، گمان می‌کردم که همه چیز خوب است و سر جای خود قرار دارد. اما وقتی که شروع به واکاوی می کنم، می بینم که وای چه افتضاحی، هیچ اثری از تربیت درست وجود ندارد. نه اعتقادات صحیح عمیق و نورانی و نه اخلاق و عمل درست و شایسته. تا قبل از این فکر می کردم خیلی می دانم، یا حداقل دانسته هایم خوب است. اما وقتی با پرسش های متعدد درونی روبرو شدم و هرچه درونم جستجو کردم و هیچ نیافتم، متوجه شدم که آنچه هست بیخبری است و غفلت. این پرسش ها باعث شد که به کندوکاو بپردازم و در جستجوی داشته ها باشم، اما آنچه جستم این بود که هیچ ندارم. این یعنی یقظه. یقظه یعنی همه آنچه گفته شد در مسیر یقظه، یعنی این حال درونی حاصل بشه برای آدم. هیچ وقت فکر نمی کردم که درونم نشانه های کبر و حسد و حرص را به این راحتی بتوانم بیابم. همیشه فکر می کردم که از این صفات زشت اخلاقی که در قرآن کریم از آن بارها یاد شده در درونم خبری نیست. اما وقتی دقت که می کنی، رفتار و اندیشه هایت را که می کاوی، به وضوح اثرات حضور آنها را می یابی. کمی که جلوتر می روی، می توانی به راحتی حضور آنها را حس کنی و حمله ها و اعلام هایش را بفهمی. اینکه کی می آید و چرا می آید، این خودش نشان دهنده حرکت و جدیت و تأمل ها. یعنی اگر آدم به 50 نفر بگه که حالتون رو بنویسین، از هر 50 نفر 100 نفر شاید یک کسی این دقت ها داشته باشه، چون حالش باید باشه تا این دقت ها بیاد باشتش. تازه فهمیدم که اینها در وجودم هستند و قبلترها هم بودند، اما از آنها خبر نداشتم. وقتی به دنبال ریشه آنها میگردم کمتر موفق میشوم. اما همینقدر دستگیرم شده است که همه این صفات نکوهیده یک منشأ دارد و آن حقارت و کوچکی درونی است. به این نتیجه رسیدم که عقده‌ها و گره‌های عمیق و ریشه‌دار در جانم وجود دارد که در طی این سال‌ها و شاید بیشتر در کودکی و نوجوانی شکل گرفته. اما این تازه شروع یک بررسی سطحی است. می‌دانم اگر صحیح‌تر و عمیق‌تر و با توان بیشتری در صدد کشف درونم باشم، مشکلات و تیرگی‌ها و تاریکی‌های بیشتری خواهم یافت. اما همه اینها بدون راهنما ممکن نیست. چه اگر باز بدون راهنما قدم در راه بگذارم دوباره گمراه می‌شوم. همیشه وقتی به یاد گذشته‌های خود می‌افتم بسیار اندوهگین می‌شوم، از اینکه چرا پاک نزیستم، چرا آن گونه که خداوند سبحان امر فرموده و مشخص کرده نزیستم و این گذشته‌های سیاه و تاریک مایه شرم و این گذشته‌های سیاه و تاریک مایه شرمندگی و حسرت است. وقتی نگاه می‌کنم و یاد می‌آورم که در چه کانون‌هایی بودم و چه آسیب‌هایی بر خود زده‌ام، درمانده می‌شوم و هیچ راهی نمی‌یابم جز اینکه از خداوند رحمان و رحیم بخواهم که رحمت و مغفرت خود را شامل حال کند. اما همیشه نگران و مضطربم که آیا با این گذشته چه می‌شود کرد. می‌دانم چقدر در دل خلوص و صداقت دارم، اما اگر غایت کمال انسان بندگی و عبودیت است، من هم دوست دارم تا در این مسیر حرکت کنم. شاید گم شده درونیم را باز یابم. از آنجا که دینداری و حرکت در مسیر دین حتما نیاز به تلاش مداوم و تحمل سختی های فراوان دارد، همیشه نگرانم از اینکه مبادا در این میان سستی و بی ارادگی چیره شود و قدم در راه ننهاده از پای افتادگی حاصل آید، چرا که توان خود را اندک و بضاعتم را ناچیز می‌بینم. نگران این هستم که مبادا شوق حرکت و تمایل درونی برای قدم نهادن در این راه ادعای دروغین بیش نباشد. از این جهت است که بیش از پیش نیاز به خودشناسی و درک و دریافت از توانایی‌ها دارم و این امر فقط با اتکای به نفس مسموم و بیمار شخصی قطعا حاصل نمی آید. گاه تلاش‌های پراکنده در مسیر دینداری به دلیل تربیت ناکافی و ناکارآمد و نیز به دلیل همان عصبیت‌ها و جهل‌ها سر از افراط و تفریط در می آورد و حاصلی که ندارد هیچ ضربات سنگینی هم به خود و اطرافیان می زند. در راه کسب معرفت و پرورش و تعمیق اعتقادات خود حقیقتاً کمکاری کردم. فکر می کنم باید همه چیز را از نو آغاز کنم. برای فهم درست و عمیق از این اصول حرکتی تازه و از صفر داشته باشم. خوب که نگاه می کنم می فهمم که اعتقاداتم نه آنچنان که باید صحیح و اصیل و ناب است و اون ژرفای کافی دارد و باور و یقینی نیست نسبت به آنها در درونم ریشه دوانیده است. نگاه به زندگی هم که قطعا بر اساس این اعتقادات است، نگاهی ناشایست و ناکارآمد است و این نتیجه برایم حاصل شده. در این زمینه فقر عجیبی دارم. جدای از فقر علمی، رفتار با دیگران و زندگی در کنار آنها هم صورت خوشی ندارد و ثبات و دوامی در آن دیده نمی شود. نکته دیگری که وجود دارد این است که حقا در انجام مسئولیت‌ها یه بندگی خود کوتاهی کردم و وقتی لطف بیکران پروردگار را نظاره می کنی در مقابل برخورد و رفتار خود را می بینی تمام وجودت می شود شرمساری. او در کار ما بوده است و ما در کار لهو و این اوج بیمرامی است. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. حال نمیدانم با این گذشته تلخ و سیاه و این فقر همه جانبه و توان اندک و دست تنها به کجا می شود رفت؟ چه می شود کرد؟ باید از کجا آغاز کرد؟ چگونه حرکت کرد؟ از چه راهی باید رفت؟ هیچ نمیدانم. فکر میکنم باید عهد تازه و نوعی با پروردگار مهربان ببندم و کمی برای جبران گذشته ها فکر کنم، اما نمیدانم این تمایل برای حرکت به سمت او تمایلی حقیقی و صادقانه و با دوام است یا نه. نمیدانم در این راه ثابت قدم و استوار خواهم بود یا نه. چاره ای نداریم جز این که خدمت حضرت باری تعالی عرضه بداریم: پروردگارا، در این مدت که تو مدام در کار ما بودی و نعمت از ما دریغ نمی داشتی، دم به دم و آن به آن برکات و مهربانی هایت را نصیب می فرمودی، ما چه کردیم؟ ما در غفلت و بیخبری وقت و عمر می گذرانیدیم، از آن چه فرمودی تخطی کردیم و امرت و فرمانت را اجابت نکردیم و گردن بر عهد و پیمان تو ننهادیم و راه خیش در پیش گرفتیم و آنچه خود خواستیم کردیم. اما اینها و همه تباهی های دیگر مانع نزول لطف و رحمت تو نشد. پروردگارا، ما در انحراف و سیاهی و تباهی غوطه‌ور بودیم، تو به لطف خود قدم به قدم ذره ذره ما را بیرون کشیدی، آوردی و آوردی تا به اینجا و تمایل حرکت به سوی خودت را در درونمان ایجاد کردی و ما را به سوی خود فرا خواندی و با ما مهر ورزیدی. چه در ما دیدی جز این همه سیاهی و تباهی؟ و ما با لطف و با لطف و محبت تو و ما با لطف و محبت تو چه سوداها کردیم؟ بارالهی حقیقتا عذرخواهم، از کوتاهی و غفلت خود شرمسارم و جز بخشش و رحمت تو گریزگاهی نمییابم. حال دوباره از سر کرم و مهربانیت دستمان را بگیر و به سوی خود نزدیک کن. من چون بخوام بیشتر توصیف نویسنده این نامه رو بکنم، ممکنه بعضی از دوستان متفتن بشن که منظور نویسنده کی بوده، توضیح نمیدم. اما همین یک جمله که ایشون شاید از دقیق ترین کسانی بوده که توی مسیر بندگی تا همین رفقای ما وجود دارن. خوی صلوات خط بفرمایید. این هم نامه که میخواستم هفته پیش بخوانم این نامه رو به مناسبت هفته دفاع مقدس، که چه جوانهای پاک، چه جوانهای نابی با چه عشقی به خدا حرکت کردند و به مراتبی رسیدند. ولی خب حالا خیلی وقت نگذشته. این وصیت نامه و نوشته ای از مرحوم شهید حسین خرازیه که 50 روز قبل از شهادتشون نوشتن، یک بخشیشو قبل از شهادتشون نوشتن وصیت نامه‌ش. من عبد عاصی حسین خرازی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و اشهد ان علیا و اولاده المعصومین حجج الله. گواهی می دهم که ائمه معصومین گفتارشان بر ما حجت و امتثال امر و اطاعتشان واجب، محبتشان به حکم حق لازم و پیروی آنها موجب نجات و مخالفتشان موجب عذاب، و آنها امامان و شفیعان روز جزا هستند. انا لله و انا الیه راجعون. این جانب خود را لایق وصیت نمی دانم، ولی بنابر این که بعد از رفتن هر کس راه نمای راه او و بیانگر هدف اوست، من هم بر حکم وظیفه چند کلمه می نویسم. شخصی هستم معتقد به انقلاب اسلامی ایران و رهبری و ولایت حضرت امام خمینی در عصر غیبت امام زمان عجل الله فرجه الشریف. از مردم می خواهم که پشتیبان ولایت فقیه باشند. راه شهدای ما راه حق است. اول می خواهم که آنها مرا بخشیده و شفاعت مرا در روز جزا کنند و از خدا می خواهم که ادامه دهنده راه آنها باشیم، آنهایی که با بودنشان و زندگیشان به ما درس ایثار دادند، با جهادشان درس مقاومت و با رفتنشان درس عشق به ما می آموختند. از خانواده شهدا، اسرا و مفقودین می خواهم که صبر پیشه کنند، چرا که دنیا فانی است و ما معتقد به معادیم و انشاءالله انتقام این مظلومین را با مظلوم کربلا یک جا خواهیم گرفت. و از خانواده معلولین و مجروحین میخواهم که با این عزیزانی که برای اسلام رفتند و چنین شدند با صبر و حوصله و خوش اخلاقی برخورد کنند، چرا که این عزیزان به خاطر بیماری و اینکه اکنون دستشان از انجام وظایف کوتاه شده احتیاج به مراقبت و محبت بیشتری دارند. انشاءالله خداوند به شما اجر و صبر عنایت فرماید. دیگر اینکه فرزندان شهدا را فراموش نکنید. آنها پدرانشان را به خاطر اسلام از دست دادند. در اسلام در مورد یتیمان سفارش زیادی شده، به خصوص یتیمی که فرزند شهید باشد. ناگفته نماند که درست است که در مقابل هر کدام از اینها به شما اجری داده می شود، ولی فراموش نکنیم که اینها همه به عنوان یک وظیفه است برای ما که مسلمانیم. از تمام اقشار ملت، اعم از کسبه، اطباء، مهندسین، علما، سپاهیان، به عنوان یک فرد از اجتماع که حق بر گردنش هست تشکر می کنم. اینا حال درونیه که اینجوری نوشته می شه، چیزایی که ممکن اصلا اون وقت وصیت نامه اصلا به ذهن اونم خطور نکنه. حال این بوده، فقط یک کلمه نیست، یک کلمه از پشتش یک دنیا حرفه، یک دنیا مطلبه. از همه اینا تشکر میکنم و عرض میدارم که هر کدام از شما ممکن است در کار خود کمبودهایی حس کنید و مشکلاتی برای شما باشد. این جانب خواهشمند است که موقعیت اسلام و انقلاب و کشور را در نظر گرفته صبر بیشتری کنید و توجه داشته باشید که در مشکلات است که انسانها آزمایش میشوند. کاری نکنید که خدا نیاورد آن روزی که شما در مقابل شهدا و خانواده محترمشان جوابی نداشته باشید که بدهید. دیگر از مسئولین محترم و مردم حزب الله میخواهم که در مقابل آن افرادی که نتوانستند از طریق عقیده مردم را از انقلاب دور و منحرف کنند و الان در کشور دست به مبارزه دیگری از طریق اشاعه فساد و فحشا و بیهجابی و امثال ها زدند، در مقابل اینها ایستادگی کنند و با جدیت هرچه تمامتر جلوی فسادها را بگیرید. پدر و مادر عزیزم، امیدوارم که مرا حلال کنید و مرا ببخشید، چرا که شما با زحمت زیاد ما را بزرگ کردید، با رنج زیاد وسایل راحتی و تحصیل ما را فراهم کردید. شما کسی هستید که در عظمت شما در قرآن فرموده و بالوالدین احسانا ولا تقولوا لهما اف، به آنها اف نگویید، با آنها روی ترش نکنید. حال من اگر در انجام وظایفم در مورد شما کوتاهی کردم، شما ببخشید، چرا که من فرزند شما و شما بزرگترید و مادرم شما برای من خیلی زحمت کشیدید. در حدیث داریم که الجنت و تحت اقدام الامهات، به خصوص شما مادری که در تمام احوال و اوقات مراقب اعمال و رفتار ما بودید. مادر حسینت را حلال کن و از تمام دوستان و آشنایان و اقوام برای من حلالیت بطلب. اللهم اجعلنا من التوابین، اللهم اجعلنا من الشاکرین، اللهم اجعلنا من المتقین، اللهم اجعلنا من المؤمنین، اللهم اجعلنا من الشهداء و احشرنا مع الحسین و اصحاب الحسین. الحمد لله رب العالمین، اللهم عجل فی فرج مولانا و صاحب الزمان. بعد این دست نوشته ای که چند روز قبل از شهادتشون نوشته، این تیکه بعدی. اللهم اینی اسألک ان تملا قلبی حبا لک و خشیتا منک. معانیشون روشنه دیگه، ترجمه. از تو میخوام که قلبم رو پر از اینها کنی. ان تملا قلبی حبا لک و خشیتا منک و تصدیقا به کتابک و ایمانا بک و خوفا منک و شوقا الیک یا ذا الجلال و الاکرام، حبب الی لقائک، لقاء و دیدارت را برای من محبوب کن که عاشق لقاء تو بشوم. و احبب لقائی، تو هم ملاقات مرا دوست داشته باش. و اجعل لی فی لقائک الراحه و الفرج و الکرامه. خدایا غلط کردم، استغفر الله. خدایا امان، امان از تاریکی و تنگی و فشار قبر و سؤال منکر و نکیر. در روز محشر و قیامت به فریادم برس. خدایا من دل شکسته و مضطرم، صاحب پیروزی و موفقیت تو را میدانم و بس، و بر تو توکل دارم. خدایا تا زمان عملیات فاصله ای نیست. خدایا به قول امام خمینی، تو فرمانده کل قوا هستی، خودت رزمندگانت را پیروز کن و شر کفار را از سر مسلمین بکن. خدایا از مال دنیا چیزی گناه ندارم. خدایا تو خود توبه مرا قبول کن و از فیض عظمای شهادت بهره‌مندم ساز. از تو طلب مغفرت و عفو دارم. یا واسع المغفره یا من سرقت رحمته و غضبه. از همسر خوب و ایثارگرم کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم. انشاءالله که مرا میبخشی. الحمدلله اگر خداوند فرزندی لطف و کرم فرمود، به سلامتی او را مهدی و یا زهرا اسم بگذار و از خوراک و طعام حلال و طیب به او بخوران و او را سرباز و طلبه امام زمان تربیت کن، که این خود هدیه است به پیشگاه خداوند باری تعالی و کاهشی باشد از عذاب قبر و آخرت و قیامت. میدانم در امر بیت المال امانتدار خوبی نبودم و ای بسا زیاده روی کرده باشم. خلاصه برای رد مظالم و آمرزش بخواهید. و سلام حسین خلاصی. صلواتی برای همه کسایی که برای اسلام نفس زدن و خون دادن.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب در بحث توبه بودیم. یه روایتی میگم قبل از این که وارد بحث بشیم، که بحثمون رو فکر می‌کنم چون این دو تا نامه طول کشید در از 5-6 دقیقه 10 دقیقه باید خلاصه کنیم. گاه انسان فکر میکنه که با کاری که کرد، با توبه‌ای که کرد، خب کار تمام شد. در مورد مقام محبین که درجات از بنده تا خدا در مقامات مختلف و متعددی به اصطلاح تقسیم بندی و درجه بندی میشه، یک عربی رهگذر آمد خدمت امیرالمؤمنین، سأل اعرابی علیان عن درجات المحبین ما هیه. گفت درجات محبین، اونایی که عاشق خدا، چی هست؟ اینو به این مناسبت عرض کردم که بعضی از اهل معرفت میگن از آشنایی تا دوست داری، یعنی از مقام معرفت تا مقام محبت هزار مقام است. تازه از مقام معرفت، نه از مقام یقظه. و از آگاهی تا به گستاخی هزار منزل. هر کدوم از اینا هزار تاست. توی بحث از روایت هم داره این بین الله، این بین العبد و بین الله، یه همچی تعبیر، بین بنده و خدا 70,000 حجاباً من نور و ظلمتن. 70,000 حجاب است. بعضیشون حجاب ظلمانیه، بعضی هم حجاب نورانی که همه رو باید بدرد تا برهد. یکی از اون درجات درجه محبینه. از آقا امیر مؤمنان سوال کرد محبین کی هم؟ شاخصه محبین چیه؟ چه علامت هایی داره؟ آقا فهمدن که ادنا درجات هم، کسایی که در حد اقل درجه محبت به خدا قرار دارن، چون باز خود این مقام ها طیف داره دیگه، در خود مقام محبت سالک که قرار میگیره ممکنه 100,000 سالک 100,000 رتبه مختلف داشته باشن توی یک مقام واحدی که مثلا محبت باشه. آقا فهمدن ادنا درجات هم، پایین ترین درجه یک کسی که تو مقام محبت قرار گرفته، شاخصش این است: من استسقر طاعته، کار زیاد انجام میدهد اونو کوچک میبینه. من استسقر طاعته هم نه به زبان گفتن، ما که کاری نکردیم، به عمل، به حال، به رفتار. و استعظم ذنبه، و گناهش رو خیلی عظیم میبینه. کمترین گناه های کوچولو رو کرده، خودش رو عظیمترین جنایتکاران میبینه. بلکه اصلا گناه نکرده. طاووس یمانی میگه که من نیمه شبی بود، گفتم برم کعبه رو یک زیارتی بکنم نزدیکای سحر. خب هیچ کس نبود دور کعبه. دیدم در یک گوشه ای از کعبه یک صدای سوزناک میاد که چنان این صدا جذبه داشت که من بی اختیار مثل یه مغناطیسی به سمتش رفتم. دیدم که یک کسی پرده کعبه رو گرفته مثل یک مضطری که التجاع میکنه، میگه داره شعری میخونه که با خداوند سوز و گدازی دارد. یک مصرعش این است که و ما عرف الخلق من جنا که جنایتی، در کل روزگار و دهر و موجودات کسی را سراغ ندارم که جنایتی مثل من مرتکب شده باشه. بعد میگه همینطور سوز و گداز داشت و گویی که مثلا دیگه آخر کار هست و یک گناهکار عظیمه و دیگه خودش رو در آستانه مرگ میبینه. چجوری همچه حالتی؟ میگه دیدم که افتاد، گفتم مرد. رفتم جلو، دیدم حضرت سید و ساجدین امام زین القابدین. من میگه از حالتی که امام داشتن چنان حالت بکا و بیقراری به من دست داد که همینجور اشکم جاری بود و آمدم بلند کنم حضرت رو ببینم نفس میکشه نمیکشه، اشکم افتاد رو صورت حضرت. بعد حضرت فرمودن من یشغلونی عن ربی، چرا؟ کی بود که منو از خلوت و اون سبا پروردگار مشغول کرد؟ گفتم که آقا منم طاووسم، طاووس یمانی، و من از حالتی که شما دارید گریه میکنم. شما چرا گریه میکنید؟ من باید گریه کنم؟ تو که جدت مصطفی، پدرت مرتضی، مادرت فاطمه زهرا، پدرت امام حسین، من وای به حالم، نه شما. بعد حضرت فرمودن با یک حالتی که یا طاووس دعنی حدیث ابی و امی و جدی، ول کن این حرفا رو، مرا رها کن با حکایت پدر و جد و برادرم و مادرم. لیس بین الله و بین احد من خلقه حواده، بین خداوند و بین احدی از خلقش تمایل قوم و خویشی و ارتباط نیست. ان الله خلق الجنه لمن اطاعه و احسن ولو كان عبدا حبشيا و خلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. آتش به خداوند مهیا فرموده برای کسی که اطاعت کند و نیک اطاعت کند، ولو بنده حبشی باشه، غلام سیاه باشه. مادر بزرگ 14 معصوم یک کلفت خونه بوده. حضرت هاجر سلام الله علیها کلفت سیاه پوست تو خونه بوده، چنان به رفعت و مقامی رسیده که حق مادری بر امام زمان و پیغمبر داره، حقه، این حق. و خداوند در کنار خودش جای داد به هاجر، خانه هاجر شد خانه خدا. و آتش را هم خلق کرده برای کسی که اطاعت نکنه، اسیان کنه، میخواد فرزند پیغمبر باشه، سید قریشی باشه. این حال امام سجاد بود. خب ادنا درجات، حالا درجات متفاوته، حالا حضرت سجاد البته قابل مقایسه با دیگران نیست. پایین ترین درجه کسی که مدعی عشق خداست این است که همه کارهایی که میکنه هیچ میبینن، و استعظم ذنبه، گناه خودش رو بسیار عظیم میبینه، یک مکروه انجام داده بسیار عظیم میبینه. لهو یظن، و حالش این است، حال درونیش این است که ان لیس فی الدارین مأخوذ غیره، هیچ مؤاخذه شونده غیر از او تو کل عالم هستی. اینه که ازت فهمیدم فخوشی از خوش رفت سائل سوال کنند. وقتی که به حال آمد گفتش که اینایی که گفتیم مگه درجه بالاتر از اینا هم هست؟ کسی عمل انجام بده نبینه. خیلی حال میخواد که آدم کوه عمل داشته باشه هیچی نبینه. یعنی این لازمش اینه که فرد از خودش بیرون رفته باشه. ولی میبینیم آدم بیکار میکنه میبینه دیگه نمیبینه. گفت قال هل درجتون اعلا منها، مگه درجه بالاتر از اینم هست؟ فرد فرمودن نه سبعون درجت، هفتاد مرتبه بالاتر از این هست. تو کجا؟ تو مقام محبین هفتاد درجه بالاتر از این وجود داره. کاش این بند خدای عرب میگفت آقا توضیح بدین داد که یکی یکی از 69 تا بالاترش هم میگفتن حداقل میفهمیدیم تو این عالم چه خبره، اونایی که رفتن به کجاها رسیدن. تو که رفتی بگو که تا به کجا رفت، یک مشت خاک بی مقدار به کجا میشه رسید. خب بس چون وقتمون تمام شد یه طرح بحث توبه رو عرض کنم تا بعد تو این جلسات انشالله اگر عمری بود بیان کنم. خدا انشالله اونه که میدونم خوبه بده بهش برسیم عمل کنیم. یکی مقصود از توبه چیه؟ معنای دقیق توبه چیه؟ منشأ توبه چیه؟ شرایط تحقق توبه چیه؟ شاخصه های توبه چیه؟ یعنی من اگه توبه کردم از کجا بفهمم واقعا توبه کردم؟ یا مثلا یه تسبیح استغفار رو دور کردم؟ از کجا باید بفهمم؟ یه شاخصه هایی داره که آدم ببینه توبه شده، حاصل شده یا نه. بعد مراتب توبه چیه؟ ظاهر توبه، حقیقت توبه، باطن اون حقیقت توبه و باطن حقیقت توبه چیه و هر کدوم چه خصوصیاتی داره و حالاتی که به یک سالک در مرتبه توبه دست میده هر چه حالاتی چه براش پیش میاد. من فقط یه روایتی از منقوله، روایت قطعی نیست اما احتمالاً یا فرمایش حضرت یا از فرمایش حضرت یک عارفی برداشت کرده که نوشته. این از کتاب مصباح الشریعه است. مصباح الشریعه کتابی منسوب به امام صادق، توش حرفه، بعضی ها قبول ندارد ولی در این حال بعضی از عباراتش که معلوم روایته، اونای دیگه ای هم که روایت احتمالا نیست، کسی که نوشته احاطه داشته بر روایات، اون روایت رو مثلا به زبان خودش بازگو کرد. قال صادق علیه السلام، نقل شده از آقای امام صادق علیه السلام که التوبه حبل الله. این بعد توضیح بدیم تمام بحث‌های مراجعه به توبه شرح همین روایت حضرت خواهد بود انشاءالله. التوبه تو حبل الله و مدد و عنایته، توبه حبل خداست که به واسطه این به خدا میشه رسید. عرض شده قبلا که حبل به هر تنابی گفته نمیشه، به تنابی که یک ورش به جای وصله میگن حبل. حبل الله و مدد و عنایته و راه و کمک عنایت خداست به بنده. و لابد دلیل عبد، یعنی توبه خودش یکی از بزرگترین عنایت خداست به بنده. خدا گاهی وقتا آدم خجالت میکشه، مثل اینکه خدا مثل یک چجوری بگیم، هر مثال بگیم غلطه، هر مهربانی که بگیم محدود، مهربانی مادر محدوده دیگه، بگیم مثل مادر مهربان خب غلطه، مثل مهربانی خودش. یه مادر چجوری به فکر بچه است، به فکر لباسشه، به فکر خوراکشه، به فکر اینو نپوشی اینو نری، با این یکی با اون رفیق مثلا ناباب راه نری ها، با اون یکی مثلا فرض کنید که آدمی که اینجوری راه بری این کارا رو نکنی و اینجوری درس بخونی، برو دنبال معرفت. ذره به ذره، لحظه به لحظه زندگی ما تعقیب کرده خداوند. هی اون محبت‌هاش اصلا موج میزنه تو قرآن، اصلا قرآن کتاب عشق محبت. یا ایها الذین اوفوا بالعقود، به عقداتون، به معاملاتتون پایبند باشین، نکنه آسیب بزنین، آسیب بخورین. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله و کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. لا تأکلوا مما و اینا براتون حرامه، اینا نخورین ها. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بندگان جنایتکار، بیاین ها اینجوری هم بیاین، اینجوری بیاین تا من بپذیرمتون. خط به خط قرآن، کلمه به کلمه قرآن، اگر کسی اینطور بخونه اصلا زجه باید بزنه از خجالت و از شوق، خجالت از خودش و شوق به اینکه چه خدایی، چه خدایی. ولابد للعبد من مداومت التوبه علی کل حال، بنده باید در هر حال توبه کند و مداومت بر توبه هم داشته باشد. بنابراین این توبه شامل همه بندگان در همه احوالشون هم میشه، بندگان خوب و بد، در مسیر سلوک و در غیر مسیر سلوک، به مقصد رسیده و به مقصد نرسیده، باز به مقصد رسیده در طول مقصد، طی مقصدشون، در طی سیرشون در خداوند. پس به کل فرقت من العباده لهم توبه، هر فرقه برای خودش توبه هم دارد. فتوبت الانبیا، توبه انبیا از اضطراب سر است که باید توضیح بدیم. و توبت الاولیا من تکوین الخطرات است. اولیا توبهشون از چیه؟ از اینکه یک خطوراتی در ذهنشون پدید میاد. توبت الاسفیاء من التنفس، از اینکه نفسی از دست بدهند در غیر یاد خدا. و توبه، البته اینو معنی دقیقی داره که بعداً، و توبه الخاصه من الاشتغال به ذکر الله، توبه خواص یعنی اونایی که دیگه گناه نمی‌کنن، خطا نمی‌کنن، اینی که از پرداختن به غیر خدا توبه کنن. و توبه العام من الذنوب، توبه عموم مردم از گناهان کبیره یا صغیره. بعد از این هنوز توبه داریم، تو مراحل ما فوق توبه داریم، تو صد مرحله صد نوع توبه داریم، که یک بار یادم اجمالا صد مرحله توبه رو، صد معنا برای توبه کسانی که در صد منزلن رو از روح خوندیم از برای رفقا و سلام. خدا انشالله همه ما جز توابین و جز متطهرین انشالله به حق اولیائش قرار بده. الحمدلله.